أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در استصحاب در امور اعتقادی بود، مقدمتاً گذشت که امور اعتقادی، اعتقاد عملی غیر صفت علم و جزم و یقینه، و این که اعتقاد منوط به یقین نیست یک، و علم مستلزم اعتقاد نیست دو، و این که علم مستدعی وجوب اعتقاد هم نیست سه. این گونه نیست که هر شیء رو که انسان یقین بهش پیدا کرد اعتقاد به اون به عنوان وظیفه شرعیه و تکلیف شرعی یا عقلی واجب باشه، بلکه تکلیف به اعتقاد به شیء امری نیازمند به دلیل. شارع امری رو واجب قرار بده چطور نیاز به دلیل داره؟ مثل خواندن نماز و گرفتن روزه. وجوب اعتقاد هم نیاز به مقتضی و دلیل داره. این گونه نیست که صرف علم به شیء موضوع باشه، تمام الموضوع باشه در حکم عقل بر وجوب اعتقاد، مادامی که شارع یا عقل حکم به وجوب اون نکنه، که در بعضی از موارد این حکم رو عقل و در بعضی از موارد شرع داره. دیروز نکته ای هم اشاره کردیم که بحث موافقت التزامیه ای هم که تو کلام شیخ قدس سره آمده، ایشان نمیخواد منکر وجوب اعتقاد به احکام به معنای التزام به صدق نبی مرسل و واسطه در ابلاغ اونها بشه. اون به عنوان یک وظیفه، وظیفه اعتقادی از باب وجوب اعتقاد به نبوت امر مسلمیه. خود کلام شیخ هم بهش بالخصوص اشاره شده. منظور مرحوم شیخ اینه که صرف ادله تکالیف اینها مستدعی اعتقادی بر وزان اعتقاد به توحید و نبوت نیست. یعنی در حقیقت بعدم که مراجعه کردم شیخ میخواد بگه که بر شما واجب نماز خوندن و واجبم هست اعتقاد به این که اینجا به نبی، اینم دارید، اما زائد بر این دو اعتقاد به وجوب، که انه اینو غیر از اعتقاد به صدق نبی و اعتقاد به و غیر از وجوب خود صلات امر ثالثی که انه فرض میکنه. ایشون میگه اینجور نیست که یکی از واجبات در شریعت علاوه بر موافقت عملیه موافقت التزامیه وجود داشته باشه، که من ملتزمم باشم. ملتزم باشم نه به این معنا که من ملتزم به صدق نبی باشم، این که عین اعتقاد به نبوته، اینو که شیخ نمیخواد اصلا انکار کنه. علاوه بر نماز خوندن که من برای فرار از عقوبت باید نماز رو بخوانم و برای مسلمون بودن باید معتقد باشم که حالا مما جاء به نبی، جدای از این انقیاد و تسلیم قلبی در مقابل نماز لازم نیست. یعنی حالتی نمیدونم مرحوم شیخ حالتی مثل رضایت قلبی رو، تسلیم و تولل و انقیاد و این لازم نیست. طرف هر جور میخواد سرکشی قلبی هم داشته باشه. نماز رو بخون، گفت بدم، بمیر رو بدم، نماز بخون، قبول داشته باش که اینو پیغمبر آورده، از پیش خود نداره، حالا با حالت سرکشی بخون، با ناخوش آمدی بخون. شیخ میگه نداره، ما بیش از وجوب عمل و بیش از وجوب مسلمون بودن، امر ثالثی به عنوان تسلیم در اوامر به اعمال و تکالیف فرعیه، بیش از تسلیم عملی، تسلیم قلبی و انقیاد و تذلل قلبی، امر دیگری لازم نمیدانیم. نه، اعتقاد داشته باشیم واجب نیست، یعنی اعتقاد داشته باشیم که پیغمبر اینو نیاورده. آره، در عین حال تسلیم قلبی هم نسبت به نماز نیستیم. از کردم بمیر و بدم، یعنی میگه مثل حالت عدم رضایت. چطور عدم رضایت با فعل مجامعه؟ حالا ایشون اسمشو میذاره عدم تسلیم قلب.
اعتقاد به وجود
اون شرط مسلمونیه، اون نه از باب فله، از باب این که طرف مسلمون بودنش منوط به اعتقاد به نبوت، و اگر معتقد نباشه که نماز جزء دینه، در حالی که میدونه نماز جزء دینه، اگر معتقد نباشه معناش اینه که معتقد به رسالت نیست.
در
باید
سوال برای
چیو؟ نه فقط سؤاله، یه حالت عدم پذیرش هم هست. چرایی به معنای این که نباید شارع جعل کنه، ولی حالا کرده، شما باید انجام بدی، میگه چشم انجام میدم، چارهی ندارم، معتقدم هستم که حتما شارع اینو گفته و پیغمبرم از پیش خود نگفته، انجامم میدم، ولیکن ناخوشایندم هم هست، خوشم هم نمیاد، خوشم هم بیاد و تذلل و تسلیم قلبی، اینا دیگه جزء وظیفه نیست. بله. بله. ولكن العقل العملي لا يثبت خلاف الحكم الواقعي واقعا، وانما هي وظيفه عمليه مجرد. الالتزام القلبي بماذا؟ بان الواقع هذا، ولكن في عين الالتزام بان الواقع هذا يمكن الالتزام بان الوظيفه العمليه بحسب مقام التنجز ليس هذا. يعني مجرد لزوم التسليم القلبي للاحكام الواقعيه لا يستلزم وجوب موافقة الحكم الظاهري معها. الحكم الواقعي هذا وأنا راض به، بمعنى أنه على ما هو عليه وليس اعتراض على ذلك، وأما أنه بحسب مقام العمل لست موظفا برعايته. خب، بحثمون منتهي شد به كلام مرحوم آخوند قدس سره، اینجایی که ایشون تفصیل داد اولا و فرمود در امور اعتقادی باید تفصیل قائل شد. امور اعتقادی دو قسمند،
ما در مواردی که علم اجمالی داریم میتونیم مخالفت التزامی بکنیم، چون اگر ما فقط التزامی لازم باشد دیگه نمیشه اصل رو جاری کرد در همه ایت کار،
چون اونجایی که
ولی اونجا مخالفت عملی نشه،
نه اون ثمرش درست نیست، چون که وجوب موافقت التزامی همین که الان بهشون عرض کردم، وجوب موافقت التزامیه یعنی التزام به اینکه واقع هرچه هست، اما اینکه واقع هرچه هست اون واقع الان منو وادار باید به موافقت خودش بکنه، واقع طهارته.
نه اینه دیگه، من این که واجبه ای که حرامه مخاطب عملی که اصلا ممکن نیست، اما من عقل جاری بکنم بگم نه این واجبه نه حرامه،
یعنی چه؟ یعنی من الان در مقام عمل ملزم به رعایت الزام از ناحیه وجوب یا از ناحیه خصوص و حرمت نیستم، اما در این حال نسبت به واقع هم تزلل دارم، میگم هرچی هست قبوله، این واجب تسلیمه، اون واقع به ماله من الواقع هست، اما واقعی که توانایی تحریک عملی برای موافقتش به نحو مشخص نداره. حالا ما در اون مقام نیستیم که مرحوم شیخ اون ثمره ای رو که براش مترتب کرده درسته یا نادرست تا وارد اون تفصیل بشیم، ولی منظور شیخ اینه قضیه تسلیم قلبی یک امریست ورای عمل خارجی و ورای اعتقادی که دخیل در مسلمون بودنه. شیخ خودش توجه به این نکته داشته. نگید که وجوب تسلیم به حسب اعتقاد مستدعی اینه که پس موافقت التزامیه واجب باشه. نه، این موافقت التزامیه اینجا ربطی به مسلمون بودن نداره. این موافقت التزامیه خودش یک عمل قلبی است مثل موافقت جوارحیه. چطور نماز خوندن ربطی به مسلمون بودن نداره؟ یعنی اینجور نیست که قوام مسلمون بودن به نماز خوندن باشه، کسی اگر نماز نخوند نامسلمون باشه. نه، اعتقاد به نماز شرط اسلامه، نه خواندن نماز. خواندن نماز شرط عدالته، نماز نخوندن مستلزم فسقه، نه اینکه نماز نخوندن موجب کفره. این التزامی که در کلام شیخ آمده شیخی از قبیل عمل جوارحیه، مثلا در نامیه جنان و قلب. و اما اینی که مرحوم آخوند قدس سره تفصیل فرمود در امور اعتقادی و جریان استصحاب در امور اعتقادی، بین مواردی که مطلوب صرف اعتقاد و تقلل و تسلیم قلبی باشه، ایشون فرمود استصحاب جاری میشه، هم در حکم جاری میشه هم در موضوع جاری میشه. و بین مواردی که مطلوب معرفته، نه مجرد انقیاد و اعتقاد، اعتقاد عن علمین با و الا مجرد التزام قلبی و تسلیم قلبی بدون معرفت مصداق وظیفه نیست. در این موارد همشون تفصیل داد بین قضیه موضوع و حکم. فرمود استصحاب در حکم جاری میشه، قبلا واجب بوده ما معتقد باشیم به وقتی از تفاصیل قبر و قیامت، نمیدونیم آیا بعدا این حکم باقیه یا نه. در زمانی استصحاب میگه در زمان متأخر هم حکم باقیه.
قبر و قیامت
نه، اگر اینجوری بود، یعنی این که این قسم دوم در قسمی که معرفت درش واجب باشه، اگر اینجوری فرض کردیم قبلا به ما گفتن آقا تفاصیل قبر و قیامت بر شما تحصیل معرفتش واجبه، خیلی خوب، اگر گفتن قبلا واجبه الان شک میکنیم آیا نقص شده اون وجود یا الان هم واجبه. استصحاب میگه الان هم تحصیل معرفت واجبه. احتمال نقص، یا احتمال عدم استمرار از باب قصور، یعنی در یه زمانی گفتن، نه اینکه گفتن دوامش هم گفتن. زمان ائمه گفته بودن اعتقاد به رجعت واجبه، جدیدش هم اطلاق نداره نسبت به ما بعد، ولی یعنی به زراره گفتن بر شماها که معاصر مایید اعتقاد واجبه، ولی احتمال میدیم که این حکم اختصاص به عصر ائمه نداشته باشه و استمرار نسبت به ما بعد داشته باشه. حالا فرض دیگه، شما دارید میگید که میخواستن این قضیه رو جا بندازن برای اینکه دیگه یک حالتی بشه که ثبات پیدا بکنه، بعدش دیگه غرض حاصل شد دیگه لازم نیست. فرضش که مشکلی نداره، منتها شما میگید خارجم نیست. آقای من، پس حالا که گفتی بذارید کلام مرحوم اصفهانی رو که میخواستم بعد اشاره کنم اینجا اشاره کنم. مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در مقام، در مطلع بحث، برای اینکه این توهمات نشه که مقام مجرد فرضه، میگه اصلا این مسئله ثمره عملیه داره استصحاب در امور اعتقادیه. میفرماد استصحاب در امور اعتقادیه تارتن به لحاظ حکم و اخرى به لحاظ موضوع حکمه. اما به لحاظ حکم مرحوم محقق اصفهانی فرماد ولو فرضه انهو به لحاظ ثبوت حکم موردی نداریم که شک در بقا بکنیم، یعنی قبلا اعتقاد واجب بوده ولی الان اعتقاد مشکوک البقا باشه، همینی که الان ایشون میگفت، اما عدمشو که داریم، ما نمیدونیم آیا در شریعت اعتقاد به تفاصیل قبر و قیامت اصلا یه وقتی واجب بوده یا نه. چون درسته تفاصیل قبر و قیامت وجود داره، یا اون کان مقدار او 50,000 سنه، احوال کذا، وقت القبر، منکر و نکیر، اینا. خب آیا دیروز هم اشاره کردم، امروز هم گفتم صرف علم به شیء مستلزم وجوب اعتقاد نیست. من به حتی نسبت به اموری که مربوط به دینه فضلا عن الامور الخارجه عن الدین، مثل کرویت زمین، شما علم به کرویت زمین دارید، در شریعت اعتقاد به اون بر شما یکی از واجباته. شما علم پیدا کردید جنت عرضها السماوات والارض، آیا اعتقاد به این که مساحت زمین مساحت بهشت اینه، اعتقاد به این جزء واجباته؟ نمیدونیم آیا واجبه یا نه. اعتقاد به رجعت، رجعت ائمه و عده ای از مؤمنین، آیا واجبه؟ اعتقاد به جمله ای از امور، اعتقاد به علم معصوم که چگونه است، نه اسمت معصوم، علم معصوم، آیا علم به غیب داره معصوم؟ یعلمو به ما کان، به ما یکون، به ما هو کائن. خب همین الان من از شما سوال میکنم، آیا اعتقاد به اینا قسم میخورید به حضرت عباس واجب نیست؟ نه، علمم حاصل شد، من علم دارم به این که علم امام به مغیبات تعلق بگیره، همون جوری که امروز صبح من اگر نماز صبحمو نخونم از تدین به شرع خارج شدم، به معنای این که از عدالت خارج شدم، اگر الان معتقد به علم امام بعد از آنی که علمم دارم نباشم، آیا از جاده عدالت خارج شدم؟
نه، خاطر براعت
نه. باریکالله. خب پس اصل عملی میخواد، حالا یه دلیلش براعت، یه دلیل استفاده. کسی اگر آمد حالا ایشون داره میخواد الان بول بگیره بگه که خب براعت رو که داریم که چه نیاز به استخاب، مرحوم آقای سعد آمده میگه براعت جا نداره. چرا جا نداره؟ از باب حق و طاعه. خب حالا این آقا چی تو سرش بزنه؟ احتیاط کنه. حالا احتیاط آیا شاره؟ قبول کرد. پس دیگه نگید ثمره نداره ها.
یک کسی
که هیچ. شما برای ثمره در مسئله اصولیه نیم کس اگر پیدا بکنید که نیاز داشته باشه، مسئله اصولیه دیگه جا داره. اونی که اول گفتید و پس بگیرید، حالا هر باقت کنید بگید خیلی خوب همه نیاز ندارن، اون وقت دیگه شد.
محل وقت ما اینجا اموری که علاوه
بر اعتقاد علم هم
درسته، فرضمون اینه دیگه.
گفتیم دو قسمه.
این قسمی که
تفصیل داده آخو در این فرمود دو قسمه، در قسم دوم اوناییه که صرف بله، یعنی صرف اعتقاد کافی نیست، تحصیل معرفت هم لازمه، و تحصیل معرفت هم بدون اعتقاد هم به درد نمیخوره. یعنی شما اگر یه هم
الان که اینجا ما شک داریم، ما مثال برای اونجا رو شک داریم در سابق اعتقاد به
شیعی واجب بوده یا نه، اتخاب میگه
یعنی تفاصیل قبر و قیامت اعتقاد به همه علم به اونها واجب نبوده، الان شک داریم.
آره، قبل از جهل شارع نبوده، اما آیا شارع نیامده اینا رو جهل بکنه؟
وجوب اعتقاد و وجوب تحصیل
معرفت به اینا رو شارع جعل نکرده، یا که جعل کرده؟ استصحاب میگه شارع جعل نکرده. شما آسوده باشید، تحصیل معارف واجبه، فقط توحیده، اونم در باریکه همون اصل خدا و اون صفات اولیه قدرت و کذا همین مزدا. و نبوت، اونم اصل نبوت، اما شاخه هاش که پیغمبر سایه داشت نداشت، پیغمبر معجزاتش چی بود، خصوصیات وظائفش چی بود، اونام نه. و امامت و به قول آقای خویی و معاد، اینم منو آقای خویی فرموده جزء اصولی که تحصیل معرفت به اون واجبه و جزء اصول اسلامه، قضیه معرفت معاد. از این که بذاری گر و گر معارفی که در اصول کافی هست، این معارف تحصیل معرفت به اونها نواجه و علا تقدیر حصول علم به اونها، اعتقاد به اونها غیر لازم. چرا؟ دل استفاد، یعنی استفاد یه چیزی دست شما میده که برید آسوده بخوابی، که اگر نبود این استفاد دیگه شما مجال نداشتید بیاد اینجا بشینید اصول فقه گوش بدید. شما باید میرفتید معارف مربوط به مسائل کلام رو تا عمر و عمر، اگر کسی وقتش رو صرف اونا بکنه حد یقینی نداره. چون استخاب معرفت رو افاده نمی کنه، نه بنا شد که آواره ایسا به علمه، بنا شد اونجایی که معرفت لازمه، یعنی اونجایی که علم وجدانی لازمه، بله، یعنی این قسم دوم از امور اعتقادی اونجایی که تحصیل معرفت. بعد خود مرحوم آخون فرموده بله، لو کان الاستفهام حجتا من باب الظن و کان المورد مما یکتفا فیه به معرفت غیر یقین به معرفت ظنی، بازم لکف الاستفهام و جرا برای لزوم اعتقاد. لو کان، اما کسی در مثل توحید و نبوت و امامت از این قبیل نیم. حتی لو کان الاستصحاب معتبرن من باب الظن، کسی استصحاب بکنه که خدا قبلا بود الانم هست، اگر لا سمح الله مثلا بگیم که نمیدونیم خدا یه وقتی بوده الانم هست یا نی، با استصحاب خدا هست الان شما نمیتونید قضیه اعتقاد به توحید و وجود خدا درست کنید، باید الان اقامه برهان قاطع داشته باشید برای این که الان خدا به حضرت عباس هست، و الا استصحاب میگه خدا هست، این اثبات اون معرفتی که برای مسلمون بودن لازمه نمی کنید. به ما یکتر قافیه به غیر ای بله خودش میده کرد
در اونجا اگر از اخبارم باشه بود چه تلافی رو تمونده میشن بشه اونجا چون اول که اعتقاد از روی علم لازم نبود
نه اگر از باب اخبار باشه، اخبارم که افاده فن نمی کنه، میگه از عملیه
اعتقاد رو اگر
نه ایشون میگه که اگر استفاق از باب فن بدانیم و کان المورد مما یکتفا فیه به فن، چون که اگر استفاب و ما حجت از باب اخبار بدونیم لا تنقل یقین به شک بر شما ظن آور نیست.
اسم اول جایی بود که اعتقاد لازمه حتی از روی غیر علم باشه.
هیچ این قسم ایشون در این قسمی که یجب تحصیل المعرفه میگه اونایی که معرفت به معنای علم درش لازمه استفاب مطلقا به درد نمیخوره، چه استفاب از باب ظن باشه اصل عملی باشه. ولی اگر یه موردی پیدا کردی که به اعتقاد ظنی هم درش اکتفا میشه، به ما گفتن به تفاصیل قبر و قیامت اگر یمان پیدا کردی اعتقاد بهش لازمه، یعنی اعتقاد به همون یمانی که بهش پیدا کردی. اگر اینجوری شد همش اگر دیگه، یعنی من واقعون میخواد بگه که اگر فرض اینجوری بود اینجا استفهام جا داره، اما داریم یا نداریم همچین موردی؟ نه همچین چیزی نداریم، نه استفهام از واقعون معتبره، نه هم اگر از باربن معتبر بود موردی داریم در شریعت که به ما گفتن به معرفت ظنی میشود اکتفا کرد تا به استصحاب در موردش اکتفا بکنیم.
که تو قصه اول گفتیم که هر دو کرد غیر لازم نباشه به اعتقاد لازم باشه، استصحاب جاری
نه درست بود، استصحاب اونجا جاریه در موضوع و در حکم، چون که اونجا علم لازم نیست.
یه مثالی علمالی نیست که زن لازم باشه.
لازم نیست دیگه زن. اگر زن لازم باشه اون پس بنابراین دیگه نه. اسم اول اینه که علم لازم نیست. حالا چه زن باشه چه نباشه. اونجایی که مجرد اعتقاد واجبه، چه شک دارید، چه زن دارید، چه علم دارید، هر کدوم باشه اعتقادش واجبه. چه استخاب از باب زن بدانید، چه از باب شک عقل عملی بدانید، هر جورش بدونید استخاب جاریه.
اگر از باب زن باشه باشه دیگه لازم نیست هم که اونور از اموری باشه که زن درش کفایت میکنه استخاب جاریه. سن اون که استخاب
جاریه نه، ولو زنم کفایت نکنه، یعنی زنم لازم نباشه، در اون قسم اول استصحاب اصل عملی هم باشه برای وجوب اعتقاد کافیه. چون در اون قسم اول اینه که شما باید معتقد باشید. به چی معتقد باشید؟ به هر چی شما رو متعبد میکنید، چه گمان دارید، چه شک دارید، ولی جایی هم که علم دارید شما باید به اون معتقد باشید. اینو مرحوم آخون ذکر کرد بعد فرمود و یتفرع علی ذلک. حالا ایشون میگه پس ملاک در جریان استصحاب، خوب دقت کنید، ملاک در جریان استصحاب اینه که اولا مورد به گونه ای باشه که به مجرد شک فرض بشه تعبد درش ممکن باشه. شخص با این که یقین نداره شک داره میتونه به یک اثری متعبد باشه، این یک. و دوم این که باید خصوص یه اثر شرعی بر اون تعبد مترتب بشه. اگر بنا بشه که اون مورد اثر شرعی که برش مترتب بشه وجود نداره، بازم استصحاب جا نداره. و سوم این که دلیل استصحابم باید وافی باشه، دلیل استصحابم باید صالح باشه برای اثبات حجیت استصحاب. حالا که اینجوری شد، ما برای امور که میخواد درش استصحاب جاری بشه این سه امر رو لازم میدانیم. خب ایشون فرموده لا مجاله لئین که کتابی بیاد تمسک بکنه به استصحاب برای اثبات نبوت نبی خودشون نسبت به مسلمین، و این که بیاد بگه هنوز شریعت سابقه و نبوت نبی سابق و وظائفی که مربوطه، نه وظائف فقط عملی، نسبت به اون شریعت هنوز باقیه، که انه مسلم رو ملزم بکنه به عدم شریعت جدیده به معنای عدم تحقق نبوت جدیده. مرحوم آقو می فرماد لا مجال للکتابی، لا الزامن ولا اقناعن. و به قول مرحوم اصفهانی الزامن به اینه که خود مسلمون استصحاب رو بخواد جاری کنه، نمیتونه یهودی و مسیحی مسلمان رو ملزم بکنه به این که مسلمان استصحاب باید جاری کنه. ولا اقناعا لنفسه، حالا یه مسیحی منصفه میگه من احتمال میدم پیغمبر آخر الزمانی که موعود کتب عهد عتیق بوده آمده، ولی یقین ندارم. تا اینجاش منصفه، میگه یقین ندارم. خب میگه ما چیکار کنیم؟ حالا که یقین نداریم خود مسلمان ها گفتن هر کجا شک داری استصحاب کن. من مسیحی استصحاب میکنم مسیحیت رو، میگم هنوز مسیحیت باقیه، نسخ نشده مسیحیت به شریعت جدیده. لا مجال للاستصحاب، لا الزامن به این که مسلمان رو ملزم بکنه که تو مسلمون باید استصحاب جاری کنی، ولا اقناعن که خودش ملتزم بشه به مسیحیت و ملتزم به مسلمونی نشه، بگه خب خود مسلمان ها گفتن استصحاب. من واقعا میگه هیچ کدوم از اینا جا نداره. چرا جا نداره؟ اینجاست که مرحوم آخون فرموده برای اینکه استصحاب مسیحیت که طرف میخواد بکنه، استصحاب نبوت قبل که میخواد بکنه، منظور از این استصحاب نبوت یکی از سه مطلب باید باشه و هر کدوم حساب خودشو داره. اول، استصحاب نبوت به معنای تعبیری که مرحوم اصفهانی داره، همونی که ما سابق مشابهش تعبیر کردیم، به معنای مفعولی. استصحاب نبوت یعنی به معنای منبع بودن، یعنی کمالاتی و صفاتی عالیه در شخص شکل میگیره که این موجب میشه که محل نزول و تلقی و انفعال از وحی بشه. یعنی حالت کنندگی نیست، حالتیه که تأثیر پذیری پیدا میکنه به واسطه این مقام شامخ به قول مرحوم اصفهانی. یا نبوت به این معنا، یا اینکه نبوت معنای دومی داره به معنای منصب ولایت، مثل قیمومت، اینکه پدر قیم بچشه در معاملات، وصی قیم یتیمه نسبت به اموالش. معناش این نیست که کمالاتی داشته که موجب این حالت بر او بشه، نه، منصبی رو برای او جعل کردن، حق کنندگی بر او جعل کردن، یعنی حق تصرف، منصبی که قابل عزل و نصبه، قابل قرار دادن و رفعه. یا نبوت اینه، یعنی نبوت عبارت از اینیه که خدا بر کسی این منصب رو قرار بده، همانطوری که موکل و مالک منصب وکالت رو بر وکیلش قرار میده، خدا هم بر حضرت موسی و عیسی و دیگر انبیا منصب نبوت رو به عنوان وکل تو که انی جاعل و کفل ارض خلیفه، شما جایگزین من، اون جایگزینی و خلافت و وکالت رو که انهو بر او مقرر میکنه به عنوان نصب. یا اینه، و یا منظور از استصحاب نبوت استصحاب احکام اون شریعته، از این سه خارج نیست. نسبت به احکام شریعت که قسم سوم مرحوم آقا میگه قبل ما متعرض شدیم و ما هم انشاءالله سنشیر و الیه به مقدار متناسبی زیل همین بحث، خود مرحوم آخون به این شق سوم در این بحث اشاره کرده و میگه چون تفصیلش رو قبل متعرض شده میگه اینجا نمیگیم. و اما نبوت به معنای اول، به معنای اون حصول صفات و کمالاتی در نفس شخص که موجب پذیرش و تلقی وحی از مبادی عالیه بشه، مرحوم آخون میگه خب استصحاب اگر شما میخواید تو این جاری کنی به یهودی و نصرانی، میخواد یا الزامن یا اقناعن استصحاب رو در نبوت به این معنا جاری کنه، جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ برای اینکه اولا در این قضیه، در اینکه این مرتبه مثلا بر شخص آیا حاصله یا نه، شکی شکل نمیگیره. کسی اگر متصف به این مرتبه شد دیگه این مرتبه دائم نمیشه. حالا این دیگه مبتنیه بر حرفایی که مرحوم اصفهانی هم اینجا دیگه جورون داده، فرموده دیگه به فعلیت رسید، شیئی که به فعلیت رسید دیگه به قوه بر نمیگرده. کسی که اگر به این حالت تهیؤ نفسانی برای تلقی وحی و انفعال از این با و اینها رسید دیگه این به عقب گرد نداره و این دیگه مرحله، به قول اصفهانی این مرحله تحقق، نه مرحله تخلق.
شاید با این خطایی اون حالت از بین بره.
نمیره دیگه. کسی که به این حالت رسید ایشون ادعاش اینه، کسی که به فعلیت رسید نمیشه دیگه، نمیشه. یعنی دیگه خطا هم نمی کنه. اگر بنا شد اون چه موجب اسمته، این ملکات نفسانیهیه که در این آقا فعلیت پیدا کرده، این ملکات به مرگ هم ایشون میگه از بین نمیره. بله دیگه، اینه، همینه دیگه، همینه که تو حواستون خوندید که اونجا که به فعلیت رسید به قوه بر نمیگرده دیگه. بعد ایشون من رو محاکم به این حرفا معتقد نیست، گفته او و او
ملکه
بزنه، او
یه ملکه بعد بزنه ملکه
اشتاده داره، اینو مرحوم اصفهانی تعبیرش اینجا اینه، اونم از این حرفا بلده، اینا به این سادگی نیست. ایشون میگه این مرحله تحقق، نه مرحله تخلف، که هم نه اون میخواد بگه
نه
ملکه هم هست در مورد، اما ملکه ای با تکلفه، از قبیل تخلف. اونایی که از قبیل تخلق و تکلفه اینا مستعاره، اینا ممکنه بمونه، ممکنه زائل بشه. اما اونجایی که دیگه طرف به تعبیر باز اصفهانی متکیفه به این کیف شد، این دیگه داخل در حقیقتش شد، جهنم دیگه، این قابل زوال نیست. حالا من واقعاً حرفش هم مبتنیه برای این حرفا قرار نداد، حالا منتها برای اینکه دیگه تو عبارتش هست دارم اشاره میکنم. مرحوم اصفهانی هم به همین بیانات توضیح میده. ایشون میگه یا از بابی که شکی در موردش نخواهد بود تا بخواد مجرای استصحاب باشه. شما استصحاب نبوت حضرت موسی رو بخواید بکنید یعنی چی؟ خب حضرت موسی به اون حالت که رسید و این حالت دیگه زائل نمیشه. اگر حضرت موسی از دنیا بره زائل نمیشه. وقتی مرحوم اصفهانی قدس سره اینجا میفرماد نبوت، باز نبوت رو در همین جام به سه حیث تقسیم میکنه. میگه نبوت اینجوری به لحاظ این که این آقا صادق در اقوالشه و به لحاظ این که شریعتش باقیه، اینا همون احتیاطی که تو کلام مرحوم آخوند به صورت دیگه مورد تعرض قرار گرفته. ولحاصل این که نبوت به این معنا، به معنای اون حالت نفسانی و اون کیفیاتی که مستدعی حالت منبع بودن قرار بگیره، موحا الی قرار گرفتن بشه، اینا یا لا شک در بقایی که نیاز به استصحاب داشته باشه به بیانی که گذشت، یا ما اگر شک در بقایش بشه به قول مروباقون از باب انحطاط نفس، طرف ولو رسید به مرحله از کمال ولی دو مرتبه برگرده منکوسن یرجع علی عقبه لا سمح الله، کم من فردم که به مقامات عالیه ای نه به نبوت رسید، کسی که به نبوت رسیده ما یه موردم نداریم که برگشته از اون و به انحراف برگشته باشه، نه، کم من کسی که به مقامات عالیه از معرفت و عمل رسیده، بلکه در یک شب، یک شب، یک لحظه، مگر نبود شیطان عبد الله ستت سجده واحده او در اون خطبه نهج البلاغه داره 6000 سال لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، یه عملش در این حال یک لحظه افجود گفت خلقتنی من نار و خلقتن اومنتی، گفت اخرج، تمام شد دیگه. اون مقام عالی ملائکه به حالش غفته میخوردن رفت. حالا اگر شک کنیم لا سمح الله در مورد نبیی، ولذا اینجاش دیگه فرضه که ایشون میگه که حالا شک نداریم به حسب خارج، اگر یه موردی هم برام شه این شک اتفاق بیفته به استصحاب به درد نمیخوره. چرا استصحاب به درد نمیخوره؟ به خاطر اینکه در نبوت مطلوب فی حل معرفه، این طور نیست که مطلوب فی ها مجرد الاعتقاد. نبوت از اموری است که اعتقاد ولو به باظن کافی نیست فضلا عن الاعتقاد مع الشک والاستصحاب، بل لابد فی ها من المعرفه. هذا اذا کان مورد استصحاب به لحاظ نبوت به این معنا، و اگر منظور از نبوت نبوت به معنای منصب باشه، بله منصب قابل استصحابه، این آقای منصب رو داشت، قابل عدله، میتونی این آقا وکیل بود، الانم وکالتش باقیه، الانم این منصب برای او باقیه، بله این استصحاب درش جاریه، استصحاب درش جاریه به شرطه، به شرط این که اولا دلیل برای استصحاب فرض بشه، قصور نداشته باشه، و از ناحیه خود اون نبوت هم اون دلیل فرض نشه. یهودی من مسلمون رو نمیتونه ملزم بکنه به استصحاب، چون اگر بخواد من ملزم به استصحاب بکنه یعنی اول مسلمون باش تا استصحاب جاری کنی، من اگر مسلمون باشم میتونم استصحاب جاری کنم، پس دیگه نمیتونه استصحاب اینجا نقض مسلمونی رو بکنه. علاوه بر این که جریان استصحاب منوط به چیه؟ منوط به اینه که مسلم معترف به شک باشه، چون موضوع استصحاب یقین ثابت و شک لاحقه، والمسلم لا یعترف به انه شاک کن، بلکه میگه من یقین دارم، نمیتونه الزام بکنه کتابی مسلمون رو به این که تو الا ولابد باید مسیحی باشی به حسب عقیده استصحابی خودت، ولی که مسلمون میگه که استصحاب جاییه که من شک داشته باشم، من یقین دارم، پس لا الزامن ولا اقناعن، خود یهودیم خود مسیحیم نمیتونه پایبنده به مسیحیت و یهودیت باشه و قانع به مسیحیت بر اساس استصحاب باشه، چون اگر بخواد بر اساس استصحاب باشه استصحاب رو باید از کجا بگیره؟ از امام صادق باید بگیره، اول باید مسلمون بشه بعد عقد به استصحاب بکنه، از باب زن که بنا شد که اینا اموری که یکی بفی هم معرفه، اگر بنا
خود استصحاب
از باب زن اگر بخواد بگیره باید فرض بکنه اطلاق دلیل استصحاب، این موارد رو میگه، یعنی بنای عقلا بر اینه که با اعتقاد و می هم یجب الاعتقاد، این چنین ولذا ناچار بیاد استصحاب و از دلیل مسلمونا بگیره، و این لا ینفک کهن الاسلام ولی کلامی تتمتون انشاءالله والحمدلله رب العالمین.